السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. اللهم اجعل ما يلقي الشيطان في روعي من التمني والتظني والحسد ذكرا لعظمتك وتفكرا في قدرتك وتدبيرا على عدوك. به حسب ظاهر امشب شب آخر ماه مکرم رجبه، ماه بزرگ و با عظمت و پر نوری که دیگه سپری شد و به نقطه پایانیش رسیده. اولا خدای متعال و شاکریم، به ما عمری داد، توفیقی داد. امسال هم ما بالاخره به محیط پرنور این ماه رسیدیم. این خودش نعمت بزرگیه. منتها معمولا در این نقطه پایانی حسرت‌های زیادی برانگیخته میشه. یعنی موقع خداحافظیه با یک دوست خیلی صمیمی و خوب و عزیز که با خودش برای ما بشارت آورد، رحمت آورد، مغفرت آورد، برکت آورد. حالا تمام شده دیگه، آخر شب آخرشه. تازه لطف خدا شامل حالمون شده. ماه به حسب این تقویم ها پره و الا امروز تمام شده بود ماجرا. باز هم خدا رو شکر این شب عزیز هست و فردا هست. انشالله ما هم توفیق داشته باشیم و باشیم و بهرمند باشیم. علی تقدیر، معمولا در سیره اهل معرفت این قسمت‌های حساس از فرصت‌های الهی رو خیلی قدرشناسی می‌کنن، برای تکمیل، برای عذرخواهی، برای استغفار خیلی قدر می‌دونن. معمولاً شب آخر ماه از این جهت که شب خاصیه، اونم شب آخر ماه رجب وارد هم شده، جز شب‌هایی است که بالاخره مراقبت داره، اعمال داره، توجه داره. برای همینه که انسان کم و کسری ها رو با توسل به اولیاء خدا، با مراجعه به لطف پروردگار متعال و به مقام کرم و مغفرت حضرت حق بتونه جبران کنه. به هر حال این موقعیتی است که الان در دسترس ما هست. انشالله باید قدر بتونیم و امشب رو و فردا رو. دوستانی هم که براشون ممکنه این روز آخر ماه رو به روز اول ماه معظم شعبان با روزداری متصل کنن، این فرصت رو از دست ندن. یعنی هم فردا رو و هم روز اول ماه معظم شعبان انشالله از فیض روزه این روزهای بسیار عزیز بهرمند باشن انشالله و رحمه. خب این یک یادآوری بود. امشب هم یادتون باشه دیگه، این آخرین شبیه که ملک دایی خلاصه دعوت میکنه. یادتونه دیگه اول ماه عرض کردیم طبق روایت زیبایی که هست فرمود خداوند تبارک و تعالی فرشته ای رو به نام داعی این رو مأموریت میده که از شب اول ماه رجب تا شب آخر، از اول شب تا سپیده صبح، تا وقتی که دیگه فجر طالع میشه که وقت نماز صبح، این داره همینجور صدا میزنه دیگه، توبی للطائعین، توبی للذاکرین. خیلی دلنشینه دعوتش، مخصوصا اونجایی که از قول خدای متعال مطرح میکنه که یقول الله تعالی انا جلیس و من جالسنی، مطیع و من اطاعنی، غافر و من استغفرنی. این هستی خوش به حال اونایی که شنیدند صدای این فرشته رحمت الهی رو و لبیک گفتند، چون به این دایی باید گفت لبیک دایی الله، ای فرستاده پروردگار ما. ما شنیدیم، اجابت کردیم، سخن خدای متعال رو، پیام حضرت حق رو. تو چه فرشته خوب و نازنینی بودی که واسطه این پیام بودی، این پیام رو به ما رساندی. برای امثال منم که خیلی نشنیدیم و عقب موندیم، باید بگیم خلاصه امشب دیگه این فرصت پایانی است، او دیگه آخرین وعده است که بعد دیگه مأموریت او به پایان میرسه دیگه. ما ببینید راجع به ماه معظم شعبان هم چنین چیزی رو نداریم، و اختصاصی ماه رجبه این ملک دایی و اون دعوتنامه هر شب، چیز عجیبیه، خیلی خاصه. حالا دیگه ماه رجب دیگه کسی زنده باشه نباشه، اوضاع چطور باشه دیگه، اینه دیگه. این امشب بر میگرده دیگه، یعنی سحر که شد بر میگرده به جایگاه و مرتبت خودش و مأموریتش در دعوت ویژه بندگان خدای متعال برای رفاقت، برای ارتباط نزدیک، برای درخواست مغفرت، برای درخواست هدایت، با اون ترتیباتی که شنیدید این دیگه تمام میشه دیگه. بله، لذا امشب خوبه هر کدوم از ما یه چند کلمه با این فرشته حرف بزنیم، هم به خاطر غفلت‌ها، بی‌دقتی‌ها انسان عذرخواهی کنه ازش، هم استمداد کنه که خود این ملک دایی که مأموریت ویژه در نسبت با ماه رجب داره، او برای ما یه دعایی بکنه. یه بالاخره اینجوریستی تمام شد خلاص ماه رجب، یعنی سفره رو دیگه دارن جمع میکنن. واقعا خوش به حال اونهایی که بهرمند شدن و عنوان رجبیون برشون خلاص مستقر شد، مفتخر شدن به این مدال، اینکه این شخص جزء رجبیون شده، چون این نشانه های خاص خودشو داره. امیدواریم انشالله خداوند تبارک و تعالی به حق حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه و شریف، به حقیقت اون حضرت انشالله امشب برای ما هم دعا کنه، برای امثال من جا مونده هم شفاعتی بکنه، ما هم برسونه به این ماه رجب، ما دست خالی از این فرصت خارج نشیم. از کریم هم همین توقع هست دیگه، واقعا ما حال ما که وضعی نداریم، ولی از ناحیه مولای کریم انسان توقع عنایت و کرم داره دیگه. بله انشاءالله. خب ماه معظم شعبان هم ماه خیلی بزرگیه، یعنی شعبه های رحمت و لطف پروردگار متعال این در دسترس مؤمنین قرار میگیره که همت کنن از همش بهره‌مند بشن. این کتاب شریف مفاتیح خیلی کتاب غنیمتیه. خدا رحمت کنه مرحوم محدث قمی علی الله مقامه و شریف، ایشون با سلیقه جمع کرده کار شما ها و ما رو آسان کرده. مثلا مطالبی که توی کتاب های کهن از دعا و مراقبات و اینها بوده، اینا رو استخراج کرده، بعد تبویب کرده، کنار هم چیده. این سال ظاهراً صدومین سال فکر میکنم تألیف این کتاب شریفه. حالا حسب بررسی که بعضی از دوستان داشتن، پیشنهاد هم دادن که یک کاری بکنیم برای این کتاب ارزشمند و خلاصه در عرض ارادت به اون محدث خالص عالی‌قدر که کتاب او کنار قرآن میلیون ها در سطح دنیا در بین دوستان علمانی منوی اخلاصی پشت سرش بوده. ولی خب هست کتاب های دیگه، من این معلومه عنایتی به شده بوده. حالا در هر صورت کار آسان کرده، شما هم مراجعه میکنید. همین ورودی ماه معظم شعبان در همین کتاب شریف اون روایت مربوط به شجره طوبی رو بخونید، خیلی دلنشینه. این شجره طوبی که چطور از محیط بهشتی خودش در دسترس مؤمنین در تمام بیوتاتشون قرار میگیره. بله. بعد شما طبق همون روایت نورانی فرمود هر کار خیری رو که اونجا فهرست هم به شما میده، که خود اون فهرست رو هم بنویسید، دستور کار خودتون قرارش بدید که هر کس فلان کار خیر رو انجام بده، این به یکی از این شاخه های درخت طوبی که متصل شده، که درخت طوبی در واقع شجره طیبه ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام که قرض شده در بهشت الهی است و اتصالش به عنایت خاص امیرالمؤمنین علیه السلام. این در دسترس مؤمنین به یه شکل خاصی قرار میگیره. خب همه ماها شما کار خوب انجام بدید، خب خوبه دیگه، ولی فرق میکنه. ماه شعبان ظرفیت ماه و اون استعدادی که این زمان، این قطعه از زمان داره، این اضافه میشه، ضریب میگیره اون کار خوب. چنان که خدای نخواسته اگر کسی مرتکب کار خلافی بشه اونم ضریب میگیره. تو ماهای خاص اینجوریه. در این فرصت باید خوب استفاده کنیم که انشالله برای ماه مبارک رمضان مهیا بشید. قرض از حالا انشالله دوستان آماده باشن، انشالله خدای متعالم توفیق بده، عمر باشه ما به ماه شعبان برسیم برای انجام هر جنسی از کار خوب. چیزیشو جا نذارید، هر کاری که اونجا گفتن اون فهرسته هست، خلاصه دستور کار، دستور العمل جدی خودتون قرار بدید و حتما اون رو تو برنامه خودتون انجام بدید، براش برنامه ریزی کنید با نشاط، با جدیت، با قوت. خیلی فرق میکنه انسان برای کاری برنامه داشته باشه یا نداشته باشه، دو تا عالمه. یعنی شما الان برنامه تو نوشتی، آماده شست و رفته، که من وقتی از شب اول ماه معظم شعبان که وارد شدم برنامه‌ام چیه؟ این خیلی فرق میکنه تو اون کسی که برنامه ای نداره. مخصوصا این مناجات شریفه شعبانیه رو که دیگه چی بگه انسان دربارش دیگه؟ چی بگه؟ چه کرده امیرالمؤمنین علیه السلام در این مناجات؟ چه کرده؟ چه ابوابی از معارف الهی باز شده به روی بشریت؟ چه درهایی از حقیقت رو امیرالمؤمنین باز کرده به روی بندگان خدا و اهل ولایت؟ خیلی فوق‌العاده است. بعد حلاوتش، شیرینیش، این روان بودنش، محبانه بودنش، عاشقانه بودنش و پرنکته و نقض بودنش خیلی خاصه، که شنیدید که به حسب روایت فرمودن همه ائمه علیهم السلام با این مناجات با خدای متعال حرف زدن و مناجات مورد علاقه حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا، مخصوصا در ماه معظم شعبان انشالله خدای متعال توفیقش رو کرامت کنه، اونم برنامه ریزی کنن دوستان، برنامه ریزی کنن که هر روز کی چه ساعتی چه وقتی میخوان پای این برنامه بشینن و الا شیطان نمیذاره، یقین داشته باشید جاتون میذاره. انسان برنامه ریزی کنه، پای برنامهش بیسته، تعهد داشته باشه، حالا میتونه یک جا تلاوت کنه، میتونه تقسیم کنه یه قسمتیش رو، مثلا قبل طلوع شمس یه قسمتیش رو، قبل غروب شمس، میدونید اون لحظات خیلی خوبیه، قبل از طلوع خورشید، قبل از غروب خورشید، لحظات مناجاتی خاصیه، اون وقت، وقتهای دیگه هر وقتی که به نظرتون رسید مناسبه پیشبینی بفرمایید، وقت زیادم نمیگیره، خیلی جمع جوره، ولی خب الله اکبر انشاءالله بهتون دست بده و اون باش بتونید انس بگیرید، یه ابواب تازه‌ای رو از رفاقت و لطف حضرت حق به روی شما باز میکن. انشالله توفیقش نصیب هممون بشه انشالله. ما البته هفته آینده من پیشا پیش عذرخواهی کنم، توفیق ندارم خدمتون برسم، یک برنامه مهمی پیش آمده که ما میدونید این جلسه رو دیگه به آسانی از دست نمیدیم، ولی خب هفته آینده برنامه است که من ناچارم اونجا باشم، از این جهت ازتون عذرخواهی میکنم. انشالله به توفیق الهی هفته بعدش شرفیاب میشیم خدمتون انشاءالله. خب صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. محضرتون عرض کنم داشتیم این قطعه دعا رو میخوندیم که اللهم اجعل ما یلقی شیطان، این وسوسه های خاص شیطانی رو امام سجاد علیه السلام اینجا مطرح کرد که با دل انسان‌های مؤمن خلاصه و کسانی که تو مسیر هستن شیطان اینجوری دیگه وسوسه انگیزی میکنه ور میره. خب سه القاء شیطانی رو حضرت اینجا مطرح کردن و راه نجاتش رو هم در کنارش مطرح کردن. یک، تمنی، همین آرزوهای بی حساب و بی کتاب و دور و دراز و غیر معقول و ایناست. خب راه نجات ازش چیه؟ که میدونید این آرزوها کلن دست و پای دل انسان رو میبنده، به زنجیر میکشه و ما رو وصل میکنه به اسفل سافلین، نمیذاره جم بخوریم، امکان پرواز رو از انسان میگیره. راه نجاتش چیه؟ راه نجاتش ذکرن لعظمتک، توجه به عظمت پروردگار متعال، این از مطلب اول. دوم، راجع به مقداری صحبت کردیم، دوم فرمود یرحمکم الله التظنی، بدگمانی، الغای شیطانی. عرض کردیم هم بدگمانی نسبت به خلق هم خالق، اینجا عرض کردیم به حسب بالاخره ترتیب مربوط میشه به بدگمانی نسبت به خدای متعال، اگرچه این راهی که اینجا معرفی شده بدگمانی های انسان رو نسبت به مؤمنین، نسبت به خلق هم برطرف میکنه، برای اون هم دوای مؤثریه. خب راهش چیه که انسان نجات پیدا کنه؟ فرمود تفکرن فی قدرتک، تفکرن فی قدرتک، تفکر از جنس تفکر، قبلی از جنس ذکر بود و تذکر، این از جنس فکر و تفکر. خب جلسه گذشته ما در این زمینه مقدار توضیح دادیم، من از همینجا بحث رو پی بگیرم. بحث امشبمون خیلی بحث مهمیه، دوستان دقت کنن که مطلب از دست نره. ببینید مطلب اصلی اینه که تفکر خیلی سرمایه بزرگیه که خدای متعال در دسترس ماها قرار داده. اگر باب تفکر به روی انسانی گشوده بشه، یعنی اهل فکر بشه، اگر کسی اهل تفکر بشه، عوالم باطن به روی او باز میشه، یعنی راه ورود به ملکوت عالم تفکره. با تفکر انسان میتونه از ظاهر این عالم عبور کنه و وارد منطقه ملکوت بشه که باطن این عالم. این فکره. لذا جلسه گذشته توضیح دادیم اهمیتش، فضیلتش، حداقل یه چند جمله صحبت کردیم دیگه. گفتیم اگر یک، این که گفت تفکر و ساعت خیرون من عبادت سبعین سنه، یه ساعتش از 70 سال عبادت حضرت فرمودن بهتره. یعنی چی بهتره؟ یعنی راه شما رو به سوی سعادت باز میکنه. قبول کنید که خیلی سرمایه گذاری میشه برای تعطیلی فکر، برای اینکه ما فکر نکنیم. این نعمت بزرگ خلاصه بی استفاده بمونه، خیلی سرمایه گذاری میشه. نکتش هم اینه که اگر شما به فکر برسید به خیلی از درجات میرسید. اگر فکرتون بسته بشه و تعطیل بشه، راه سعادت براتون بسته میشه، یا منازل بالا و بالاتر براتون بسته میشه. به همین قدم های اول اکتفا میشه، چون این راه با تفکر سیر میشه. گفتیم اصلا قرآن کریم کتاب تفکره و خدای متعال عالم رو، این کتاب تشریعه، اینم کتاب تکوین. خدای متعال کتاب تکوین رو، یعنی هر چه که خلق کرده، دستور فکر شما قرار داده. کتاب تدوینش هم که قرآن کریم باشه، پشتیبان تفکر شما، نشان دهنده راه صحیح برای تفکر، ارائه دهنده موضوع برای فکر قرار داده. اصلا قرآن کتاب اندیشه است از یک منظر، از کتاب فکر. خب لذا این رو هم خودمون، هر کسی از ماها جدی بگیره، هم واقعا ترویجش کنیم، هر مقدار میسر باشه، هر مقدار میسر باشه فکر رو باید ترویج کرد. من به یه از این دوستانی که آمده بودن یه جلسه خدمتشون بودیم، مدیرای مدارس و آموزش پرورش و اینا بودن، بهشون عرض کردم، گفتم شما کافیه، یعنی بزرگترین هنر یک معلم اینه که مخاطب خودش رو وارد وادی تفکر کنه، که اگه این وارد وادی تفکر بشه عالمش عوض میشه، یا عالم دیگه‌ای پیدا میکنه. عالم فکر کجا؟ این کتابا رو بخونین بیان امتحان بدین، چه میدونم اینا کجا؟ دندلمی دو تا عالمه. این شیوه های آموزشی ما خیلی فاصله داره از برانگیختن فکر، البته نه کلن، چرا مؤثر هست، خیلی بستگی به معلم داره و خیلی بستگی به اون استاد داره که آیا میتونه این مخاطب خودش رو وارد وادی تفکر کنه و مزه فکر رو به او بچشونه، به او یاد بده که باید عمیق بشه. میدونید اصلا دعوت به تفکر یعنی چی؟ دعوت به تفکر یعنی دعوت به عمیق شدن، عبور از ظواهر. دعوت تفکر اینه، دعوت میکنه که عمیق بشید. ببینید خیلی از ما دینداریامون دینداریای سطحیه، همینجوریه، دم دستیه، فکر پشت سرش نیست، عمق نیست. عمیق نشده. لذا با یه شبهه خلاصه، با یه سوال تزلزله، با یک دشواری تو زندگی میبینید دین انسان از دستش رفت. شما خودتونم دیدید، تجربه کردید، من خیلی دیدم کسانی که همین گرفتار این تزلزل ها شدن. سرش همین بوده که خب اینا عمیق نبودن، خب اهل فکر نبودن، اهل فکر نبودن. ما از خدای متعال عاجزانه باید این نعمت بزرگ رو توقع کنیم و تمنا کنیم، نعمت تفکر رو بخوایم. حالا موضوع برای تفکر الا ماشاءالله، همه عالم موضوع تفکر شماست. این هر چه که خدای متعال خلق کرد موضوع فکره، از زمین تا آسمان تا ماه تا خورشید تا فلک، چه کرده خدای متعال تا وجود خودتون. شما تا حالا اصلا فکر کردید، اصلا فکر کردید که این دیدن یعنی چی؟ ما چون همش داریم میبینیم بسبب ظاهر دیگه، همین دیدن ظاهری رو عرض میکنم، باطنی که خوش به حال اهلش. هیچ فکر کردید این نعمت یعنی چی و خدای متعال چه کرده؟ یه ذره راجبش مطالعه کردیم، اون مطالعه رو راجبش فکر کردیم که این چشم نازنین شما پشت سرش چه خبره؟ چند میلیون تارها چگونه طراحی شده؟ به قول یکی از رفقا چطور اینا لوله کشی شدن؟ تا شما بتونید ببینید. نه دیگه، چون فکر نمی کنیم که ما اصلا کاریش نداریم، میبینیم دیگه، داریم میبینیم. خب این دوتا عالمه. همین یه نعمت و خدای متعال شاهده، اگر دستور کار تفکر خودتون قرار بدید زندگیتون عوض میشه. همین یکیو، به هیچ چی دیگه هم کار نداشته باشید. یعنی چی ما میبینیم؟ دیدن یعنی چی؟ الحمدلله به لطف خدای متعال در زمانه هم زندگی میکنیم که امکانات لازم و میدونید آگاهی های لازم برای ورود به وادی فکر هم در دسترس، خب در دسترسه. شما الان اراده کنید در این زمینه اطلاعات عمومی که بتونه دستور فکر شما قرار بگیره در ثانیه در اختیار شما قرار میگیره که ببینیم چه خبره. خب نه اینکه انسان یه بار مراجعه کنه ها، تفکر یعنی اینو باید واردش بشه، بعد ادمان الفکر. تفکر میدونید اصلا جنسش با تداومه، دوام داره. اینجوری نیست که یه آنی انسان فکر کنه به نتیجه برسن، این تداومش مستمر استمرار پیدا بکنه تا به یک نقطه شکوفایی برسه. حالا ما همینجوری مثلا به قول خودمون حرف میزنیم، صحبت میکنیم، اما یعنی چی؟ بعد که شما وارد این مرحله بشید خیلی زود ها، یعنی با یک مدت نچندان زیادی لطف به لطف حضرت حق شما وارد میشید به اون پشت صحنه، الله اکبر، به اون مدیر که ازش تعبیر میشه به جان، به روح. این چیه دیگه که این امکانات در اختیار اوست و به وسیله اینهاست اونه که داره کار میکنه. الان مثلا حرف میزنیم، شما الان دارید میشنوید، یعنی چی؟ یعنی چی این شنیدنه؟ چه اتفاقی داره میفته؟ ابزار چیه؟ اونی که میشنوه کیه؟ وارد وادی تفکر شدید، بعد میگید اونی که داره فکر میکنه کیه؟ خیلی خبر هست. آدم این باب رو تعطیل میکنه راحت دیگه. تعطیل. باب تفکر تعطیل. مشغولیم دیگه. حالا زندگی اونو بکنیم. ردشه بریم. خیلی چیز عجیبیه واقعا. پس اینجا امام علیه السلام با یک کلمه، یک کلمه کلید واژه است، قدرت. قدرت خداوند. فرمود با تفکر در قدرت تو، تفکر در قدرت، قدرت الهی. اون دفعه عرض کردم دیگه، در نمونه هایش از قرآن اشاره کردیم. قدرت پروردگار متعال یعنی اینکه بین اراده حق و بین تحقق هیچ فاصله ای وجود نداره. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. هیچ فاصله ای وجود نداره، هیچ مانعی نیست. این میشه قدرت به معنای واقعی کلمه، که فقط و فقط و فقط از آن حق تعالی است، تبارک و تعالی و السلام. بقیه هر چی هست توانهایی است و قدرتی است. مثلا این چیزی که درباره انسان در مورد ما هست، که بین اختیار ما و اراده ما و کاری که میخوایم انجام بدیم، دیدید چقدر نسبت جالبی هست. این نسبت هست، اما کاملا پیچیده شده با عجزه. یعنی از یه جهتی توانایی است، از صد جهت دیگه عجزه. یه جاست که قدرت هست ولی عجزی توش وجود نداره. سبحان الله، قدرت خدای متعال تسبیح میشه. مثلا قدرت حق. حالا اینجا امام علیه السلام میگه که شما درباره قدرت خداوند تفکر کن. از خود خدا البته اینجا داره تمنا میکنه دیگه. یه تبدیلش کن. این تزنی، این بدگمانی من رو تبدیل کن به تفکر در قدرت تو. و تفکرن فی قدرتک، درباره قدرت. قدرت خدای متعال، تفکر در قدرت خدای متعال یعنی چی؟ برگردید به پاسخ این سوال ذیل جمله قبلی که ذکرن لعظمته. گفتیم یعنی چی؟ گفتیم تفکر در مظاهر، در جلوه ها، جلوه های عظمت ذکر، جلوه های قدرت فکر. تفکر در جلوه های قدرت الهی است. همین مثال هایی که برای شما زدم بگیرید برید جلو. از خلاصه ذرات، از که حالا این دانش نانو خودش خیلی کمک کرده به ورود به یه عوالم دیگه ای واقعا، از اون ذرات بگیرید تا کهکشان ها، اینا محیط تفکر انسان. یه میتونه با فکر، با ورود به میدان تفکر، خرد خودش رو تجهیز کنه، به میدان بیاره، پرورش بده. اینه عقل انسان با تفکره که پرورش پیدا میکنه. بهترین موضوع برای تفکر، تفکر در قدرت خدای متعال. بهترین راه برای تفکر در قدرت خدای متعال، تفکر در آفریده های حضرت حق تبارک و تعالی است. این است. بله، حالا ببینید دیگه چیزی میمونه واقعا، عذری باقی میمونه برای کسی که اهل فکر نباشه، در حالی که تمام این زمینه های فکر، یعنی سفره تفکر رو یه لحظه دقت کنید. اینا، این جمله من میره ذیل آیات تسخیر در قرآن کریم، که میگه سخر علکم. بعضی ها نمیفهمن یعنی چی. خب سخر علکم یه بخشش اینه که شما میتونید از این چیزایی که خدای متعال خلق کرده بهش ارتباط پیدا بکنید، بهش مسلط بشید، به قوانینش دسترسی پیدا بکنید، اون رو در اختیار بگیرید برای ساختن زندگیتون، برای آباد کردن زمین. همین کاریست که انسان ها انجام میدن دیگه، درسته؟ اما این که همش نیست که. سخر لکم، یادتون باشه اولین ترجمهش اینه، اولین ترجمهش اینه، چون خیلی از اون چیزایی که خدای متعال خلق کرده اینا مسخر زیستی اجرایی ما نمیشن، اینجوریه که در دسترس ما قرار بگیرن برای اینکه ما بتونیم اونها رو به کار ببندیم توی مثلا جریان زندگیمون. بعضی هاش چرا، اما خیلی هاش هم نه. اما همه اونهایی هم که در جریان زندگی اینجوریه که در تصرف ما قرار بگیرن، ما بهشون مسلط بشیم، بتونیم اونها رو تو زندگیمون مثلا به کار بگیریم. خیلی ها اینجوریه دیگه، مثلا آسمان ها. قرآن میگه من آسمان ها رو مسخر شما قرار دادم، درسته؟ خب جناب عالی چه ربطی داری به اون ستاره‌ای که فرض بفرمایید، یا به اون کهکشانی که اون دفعه اشاره کردیم مثلا 13 میلیارد سال نوری با ما فاصله داره. سلمنی الله و ایاک، گفت با اینی که این شبها تو آسمان تهران هم میتونید ببینید، همین الان رفتید بیرون، با اینی که 9 سال نوری با ما فاصله داره، این شعرهای یمانی که هست، این شبها تو سورک فلکی جبار هست، آسمان تهران هم نسبتاً تمیز، او خیلی جلوه داره، یه جایی که یه کمی خل تاریک تر باشه میتونید ببینید. خب این ما اینم تازه که نزدیک ماست مسخر ما نیست. تا چه برسه اونی که این، در حالی که این فاصلش با ما 8 ساله، 8 سال نوری، خیلی 8 سال خورده ای به ما نزدیک نسبت. از این که رد شید دیگه فاصله ها میره میره تا 1000 سال و 2000 سال و 10000 سال و... تا برسه به اونجاهایی که یه کسی، یه دوست صمیمی ماست، تو این بحث ها با هم یه سوابق طولانی داریم، با هم صحبت میکردیم، گفت آقا ما الان حدود مثلا حوالی تقریبا 40 سال کار نجومی میکنیم، ایشون به شکل جدی، ما نه، ما همینجور ذهنمون فقط گاهی بهش درگیره، ولی کاری نکردیم. ایشون میگفت ما تو تمام این سالها منظومه شمسی رو نتونستیم تو محاسبات ذهنی خودمون بالاخره درکش کنیم، منظومه شمسی رو، کهکشان راه شیری که عضوی از اون خانواده هستیم بماند، تا برو به اون طرف در. چی میخواستم عرض کنم؟ میخواستم بگم اینا رو میگه سخر لکم، خدای متعال میگه من همه اینا رو برای شما مسخر قرار دادم. خب یعنی چی؟ یادتون باشه اولین ترجمه تست این که اینا رو مسخره برای شما قرار دادم اینه که هر کدوم از این مخلوقات خدای متعال که با شما نسبتی پیدا میکنه، یعنی یک نوعی بهش آگاهی پیدا میکنید، اینها موضوع تفکر شماست، یعنی میاد در محیط اندیشیدن شما قرار میگیره. این معنای سخر علکم قطعی مسلم قرار گرفت در مید. حالا بله، یکیش مثل این ماه، مثل قمر زیبای آسمانه، با این تنوعش از هلال و نمیدونم دیگه تا تربیع و تا تنصیف و تا اون کامل بشه بدر کامل. یکیش مثل ماه، خب شما هم لذت بصری دارید ازش، هم بفرمایید مثلا نسبت به ماه نورشو دریافت میکنید، خب سخر لکم اینجا میتونه یه معانی دیگه هم پیدا کن، ولی خب بعضی از این چیزا نه، ولی همه این موجودات در واقع موضوع فکر شما هستن. چرا؟ چون بدون استثنا از کوچکترین اونها تا بزرگترینشون مظاهر قدرت پروردگار متعال اینجا قدرت نمایی کرده، حضرت حق تبارک و تعالی. بله، این چه خبر؟ اون وقت یادتونه بهتون عرض کردم، گفتم از اعاجیب شگفت‌انگیزتر از اون چه که بیرون از وجود ماست، اون آیات قدرت خداست تو وجود خود ماست. از جسم شروع کنید که شگفتانه هاست، حالا من یه اشارهی به چشم کردم، به گوش، به ده، حالا هرچی، برید شما تا برسید به جان انسان و روح انسان، که حالا اون اشاراتی رفت در بحث عظمت بهش. و تفکرن جیا جون هستی تو جلسه همچی ذهنت درگیر شد به مسئله، خدا کنه ذهنمون درگیر شد، نمیشه، شیطان نمیذاره، یعنی میدونید نمیذاره، درگیرمون میکنه به کارهای زندگی معمولی. و تزنی هم اینه، ببینید تزنی الان زیاد شده، ظاهرن اینجوریه که بشر هر چه که ابتلاعات دنیاییش بیشتر میشه، تزنیش هم به خاطر اینکه فروغ ایمان کمه، این تزنی، این بدگمانی هاش هم بیشتر میشه. اینجوری نیست؟ همه الان دنبال اینن که آقا ما زندگیمونو چجوری جمع کنیم، نیستن؟ این گرونی و این چیز هم خودش یه امتحانیه دیگه، امتحانیه واقعا. در روایات هم داره که چیز خیلی بدیه توی جامعه ای پیش بیاد، خیلی چیز بدیه، چون استراب درست میکنه، میدونید، استراب سازه. این هست، این حالت تزنیست. ببینید همه فهم، من میخوام چه خاکی به سرم کنم، من زندگیمو چجوری اداره کنم، جوون یه جور، بزرگسال، همه ذهنشون درگیر نیست، همه ذهنشون درگیر چی کار میخوام، چی کار میخوام بکنم، و من آیندهمو میتونم اداره کنم، میتونم مثلا یه چند وجب جا پیدا کنم توی زندگی کنم، همه ذهنها درگیره، یه چیزی گیر بیارم بخورم. با این رقم های عجیب قریبی که هر روز مثل چیز کابوس جدیدی میاد به زندگی، کار ندارم، میخوام عرض کنم، ببینید این تزنیه، یعنی ذهن اینجور درگیره دیگه، درگیر جریان زیستی عادی معیشتیه. این هست و این تولید بدگمانی میکنه به خدای متعال. مؤمن با تفکر در قدرت خدای متعال به یک سطحی از فهم توحیدی میرسه که در اون منطقه به آرامش میرسه. هر چه که محیط پیرامونش بلرزه، اینو نمیلرزونه، این آرومه، دلش هیچ وقت نمیلرزه. یعنی میگه من متصلم به غنی علی الاطلاق و به قدرت مطلق، من به قدرت مطلق متصلم، بنده او، سر سفره او و در محیط لطف او هستم، بنابراین هیچ وقت تحت هیچ شرایطی نه میترسم، نه بدگمان میشم، نه میلرزم، نه احساس میکنم تنها هم، نه احساس میکنم گرفتارم، نه هو معکم، خودش گفته دیگه، میگه بابا قدرت مطلق با شماست، شما دیگه چی نگران چی هستید؟ که قدرت مطلق یعنی چی؟ یعنی غنی علی الاطلاق، یعنی کریم علی الاطلاق، یعنی رحیم علی الاطلاق، یعنی یه دوستی دارید که هر چی بخواد میشه. چی داری فکر؟ نگران چی هستی؟ هر چی بخواد همونه، بقیه شوخی هن، مسخرن، بازی میکنن، یه بازی های کوتاه مدت فیلمه، فیلم بازی میکنن. قدرت، این تفکر شما رو به این نقطه میرسونه. اون وقت گفت هو معکم، هو معکم یعنی که، یعنی القادر معکم، القدیر معکم، المقتدر معکم، با شماست. یک کسی به این نقطه رسید که تفکر این راه رو برای شما باز میکنه، تفکر به تنهایی نه، به تفکر راه گشاست، میدونید، این نورافکن میندازه، محیط رو برای شما روشن میکنه. شما از این حالت تاریکی خارج میشید، انسان وقتی تو تاریکیه، این حالت ترس و اضطراب و بدگمانی و این چیزا هست. بابا خودش به شما بشارت داد که رزق شما تضمین شده است. نگرانی چی هست؟ که من بنده خودم اون این طرف تنها نمیذارم. این ابتلاعاتی که ماها داریم، ابتلاعات اثر نداشتن این فروغ ایمانه. ولو امتحانشو کردید شما، بازم امتحان کن. راه است. قبض و بستش حکایت از ابتلاعات و امتحانات و تربیت و ایناست. فرمود یقدر و یبسط. لازم باشه براتون یه خورده باز میکنه، لازم هم باشه براتون یه خورده میبنده. دیگه خودش حالا ببینیم مصلحت طرف چی است. بعدم فرمود شما در رهگیری سهم خودتون به عنوان سهم حلال هم کوتاهی نکنید. تدبیر و برنامه ریزتون رو اینا رو هم داشته باشید، ولی به این چیزا اعتماد نکنید. خلاص. پس فرمود، اجازه بدید من این جمله بعدش هم بخونم که دیگه بحث ما اینجا تمام بشه، وقتتون رو خیلی نگیرم. و تفکرن، پس چی شد آقا جون؟ اللهم اجعل ما یلقی الشیطان فی رویی من التمنی. خب چی شد؟ تمنی ذکرن لعظمتک. اینو باید به اون وصل کنی. و تظنی تفکرن فی قدرتک. خدا اینو تبدیلش کن، این بدگمانی ها، این تاریک اندیشی ها، این اطلاعات به خلاصه این نگاه های سطحی به زندگی، من از این وضع نجات بده که خدا نخواسته به تو بدگمان بشم یا به خلق تو بدگمان بشم، از این حال نجات. تبدیلش کن به چی؟ به تفکرن فی قدرتک. عجب، یه سطحی به تو میده اگر وارد این عالم بشه، یه سطحی به تو میده که این بدگمانی ها درش ذوب میشه، اصلا همشو درمان میکنه. تفکرن فی قدرت، باور کنیم. خب سومی رو دیگه خیلی توضیح نمیدم، خیلی شسته رفته است. سومیش هم اینه، فرمود ول حسد. سومیش حسده، از القاعات شیطانی. چی آقا جون؟ حسد. گفت که به قول عرفی خودمون گفت زبونم لال، تمنای زوال نعمت از دیگران. به خود خیلی خباسته، خیلی خباسته که آدم باطنن دوست داشته باشه یه کسی که نعمتی داره نعمتش از دستش بره. خوشتیپه، خوشگله، نمونم علمش، سوادش، خانومش، آقاش، زندگیش، خونش، ماشینش، اعتبارش، آبروش از دستش بره. زبونم لالی خیلی خباسته تو باطن انسان نسبت به کسی همچی حالتی شکل بگیر. یا از داشتنش، از این که فلانی اینو داره من رنج داشته باشم، یعنی بر بخوره، خیلی چیز بدیه حسد. توضیح دادیم که این سرطان روحه و انسان رو از نظر باطنی ساقط میکنه. اگه درمان نشه و توسعه پیدا بکنه کلن محروم میکنه، محرومیت های عجیبی میاره در ارتباط با خدای متعال، انسان محروم میکنه. حسد خیلی چیز بدیه. خب این رو باید درمانش کرد. آجون درمان حسد چیه؟ درمان حسد چیه؟ فهمو ببینید شما، این که باید بدخواه باشید، بدخواه باشید حقه، ولی نسبت به دشمن خدای متعال همین، اونجا باید خرجش کنید. نسبت به سائرین همه جا خیرخواه باشید، نسبت به بقیه همه جا خیرخواه. اما این بدخواهیه نسبت به سایر بندگان خدا، از خدای متعال میخواییم این تبدیل بشه به تدبیرن علی عدوک. من از این امکانی که در اختیارم گذاشتی اینم یه چیزی بر خودش دی، این رو به کار بندازم، حساب شده ها، تدبیر بیارمش تو تنظیم و برنامه ریزی این بدخواهیه رو، و همش رو ببرم به سمت دشمنان تو. من دائم درباره دشمنان تو در حال اعمال حسد باشم. بخندم اعمالش میشه چی؟ تدبیرن علا، تدبیر میشه برنامه ریزی کنم، نه اینکه تمنا کنم. ببین وقت انسان تمنا میکنه که دشمن خدا اون امکانی که در اختیارش هست، قدرتی که در اختیارش هست، امنیتی که در اختیارش هست، آسایشی که درش خود ازش گرفته بشه و زائل بشه. یه وقته که جناب عالی از این میاد جلوتر، برنامه ریزی میکنید که ازش از دستش بره، برنامه ریزی میکنید که امنیت او رو بگیرید، برنامه ریزی میکنید که جانش رو بگیرید، برنامه ریزی میکنید که او رو زمین بزنید، برنامه ریزی میکنید که آبرو و امکاناتش ازش گرفته بشه، هرچی که داره. این میشه چی؟ و تدبیرن علی عدوه. یادتون باشه انسان مؤمن ایمانش، خیلی جالبه این، انسان مؤمن ایمانش به کمال نمیرسه مگر به این نقطه برسه، مگر به اینجا برسه. یعنی شما حساب کنید یه تهرانی مقدم ازش در میاد، رضوان الله علیه، خدا آن به آن در درجاتش بیفته، یکی ازش در میاد که تو این تدبیرن علی عدوک، ببینید یه کشور رو، یه ملت رو در چه نقطه‌ای قرار میده و و و بشمرید سایرین و سایرین و سایرین. اینجوریه. خب اینا دارای ایمان‌های بزرگ بودن. ایمان وقتی به اون نقطه میرسه، شما این توان رو پیدا میکنید که به دشمن خدا ضربه بزنید، دشمن خدا رو محدود کنید، دشمن خدا رو دست و پاشو ببندید، دشمن خدا رو ضعیف کنید. خب این اول چجوری شکل میگیره؟ اول یک آرزوست، بعد این آرزو یه حالت باطنی میشه، بعد تبدیل میشه، پیشرفتش اینه. چون میگن حسد پیشرفته اینه که تو به صرف این که بدخواه فلانی باشی اکتفا، یعنی مثلا در حد این باشه که من تو دلم باشه که فلان کس مثلا نعمتی که داره از دستش بره، نه، پیشرفتش اینه که اقدام میکنی، دست به کار میشی، یه کاری میکنی مثلا این آبروش بره، یه کاری میکنی که اون نعمتی که داره از دستش خارج بشه. این مرحله پیشرفتشه. میفرماد این رو باید کلشو بیاری تو میدان توحید، وقتی اووردی میشه تدبیرن علی عدوک، اونجایی که انسان دائما داره به این فکره که من خود من ها من چی کار باید بکنم که به این دشمن یه ضربه‌ای بزنم که نعمتی رو از او زائل کنم. حالا سخت افزاری، بله، اگه تونستی، نرم افزاری تونستی، مغز افزاری تونستی، هر شکلی که بتونی، تدبیرن اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، بهش ضربه بزنی که اون نعمتش، نعمت ازش زائل بشه. این در واقع میشه گفت که همون تبرای پیشرفته است و کفر به طاغوت اینه، کفر به طاغوت که مقدمه ایمان، بلکه پیش نیاز ایمان به خدای متعال. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی لا انفصام لها. بله اینه، عرض کردم این رو تبدیلش رو، این که آدم آقا نسبت به فلان بنده خدا بدخواه باشه خیلی خباسته، این باید ازش نجات پیدا کنیم. راه نجاتش رو حضرت میاره توی بخش کنشگری فعال در ضربه زدن به دشمنان خدا و تدبیر بر علیه کانونهای اصلی ضربه زدن به سعادت بشریت. دشمنان خدا وجودشون نحسه، فکرشون نحسه، زیستشون نحسه، تولید پلیدی میکنه، نشر پلیدی میکنه، اصلا اینه دیگه، اصلا هستن، هر مقدارم امکانات داشته باشن اون امکانات در اختیار اونها برای ضربه زدن بیشتر به خوشبختی بشریت. اینه تدبیرن علی عدوک، کانونهای اصلی. الحمدلله به لطف خدا متعال، من یه چیزی بهتون بگم، شاید عمری نباشه وقتی اینو من بخوام بهتون عرض کنم، اینو یادتون باشه، یکی از بزرگترین، اینو از این بنده به خاطر بسپرید. یکی از بزرگترین که میگم حساب شده میگم، بزرگترین نعمتهایی که خداوند تبارک و تعالی به نسل کنونی ایرانیان داده از برکت انقلاب اسلامی این تدبیرن علا عدوه که، یعنی یه ملت از دست رفته زیر دستیه، مثلا فکرشو بکنید سرمست میشید، خدای متعال شاهد، از دست رفته ذلیل منفعل به تمام معنا، منفعل، حالا اون گاوه شیردهش یه تعبیریه برخود، اینجوری رو اینجوری بودیم دیگه ما قبل از انقلاب، غیر از این بوده چی بودیم ما؟ این دشمنان خدا بودن، عربده میکشیدن وسط این میدان جامعه جهانی میکشیدن دیگه، کسی کارشون نداشت، به سر ما هم هر بلایی میخواستن بیارن میووردن دیگه، کسی کارشون نداشت. این نهضت بزرگ، این انقلاب مبارک، یکی از بزرگترین کارهایی که کرد این بود که مؤمنین رو از اون حالت انفعال خارج کرد. ایرانیان امروز میتونن هر کدومشون که بخوان از برکت این انقلاب و محیطی که باز شد و این فضایی که انقلاب اسلامی در جهان باز کرده برای ضربه زدن به کانونهای کفر، الله اکبر، خیلی نعمت بزرگه. یه چیزی میگم یه چیزی میشنوید، اینو نداشتن قبلیای ما، پدرای ما، مادرای ما قبلا، بیچارهایی چیشو نداشتن، دستشون خالی خالی بود. این قدرت رو، این امکان رو، این انقلاب مبارک به دست بچه های مؤمن داده که ایمانشون کامل بشه. کمال ایمان به تدبیر علی عدو اللهه، به کفر به طاغوته، اینجوریه که ایمان کامل میشه، ولی میشه ایمان همچون ناقصیه دیگه، زمینه ای نداشت برای ظهور و تجلی. الان شما هر تو هر زمینه ایش بخواید میتونید قرار بگیرید، چون این انقلاب این زمینه رو فراهم کرده، ایستاده جلوی کل کفر جهانی. میبینید که چه میکنن، چه جلز و بلزی میکنن بدبخت ها. اینه، چون جلو کلشون ایستاده، یقشون رو گرفته، نفسشون رو به شماره انداخته، حالشون رو خراب کرده، ولی نداشتن میتاختن میرفتن دیگه. اینه، خیلی قدر رو بدونید این فرصت رو. یه قدرشناسی تکمیلیش اینه که جناب عالی هم تو صف جنود الله ببینید جاتون کجاست تو این تدبیرن علا عدوک، کجای قصه اید در ضربه زدنه، جا نمونید، ببینید اون زرنگا زدن، ضربه ها رو زدن رفتن هر جوری شو تونستن، شما جا نمونید، هر جوری شو که میتونید به لطف خودم تا جزء جنود الله و حزب الله و لشکر خدا باشید برای ضربه زدن به کفر، برای ضربه زدن به شرک، ضربه زدن به طاغوت جهانی. ایناست، باشید، خلاص جزء انصار الله باشید. یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال الحواریون، بله چی گفتن؟ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الله، قال الحواریون نحن انصار الله. آره، الان بچه های دور شما هم اونهایی هستید، هم اونهایید، دائما فکر میکنن حتی به اون بخش نظامیش اینا، آه مثلا ما میشه یه جوری بریم یمن بریم، بعد بچه ها رو دیدید کجایی درگیری سوریه، یه جایی که بشه بریم به مساف نزدیک، اون خوبه و این حس رو هیچ وقت از دست ندید. هر کی از دست داد از دست رفت، هر کس این روحیه رو از دست داد از دست رفت، این روحیه رو هیچ وقت از دست ندید، یعنی دلتون همش بجوشه برای اینکه کجا من در برابر جریان این کفر و استکبار جهادی سینه به سینه بشم، تو رو به روی صهیونیستا باشم، بزنم به قلب سیاهشون. این حس رو همیشه تو خودتون زنده نگه دارید. خوش به حال مدافعین حرم، خوش به حال اینا که این حال و این حال هوا رو تو این روزا تونستن تو دل خودشون نگه دارن. اما فقط این نیستش که حالا این یه جلوشه، اینو داشته باشید. گفت آقا من لم یغزو، اینم این دو سه تا تیکه اخیر به جای جلسه آینده است آقای دکتر، نگران نباشید. فرمود من لم یغزو، گفتم شاید ما زنده نباشیم یا دیگه به شما بگیم. من لم یغزو و لم یحدث نفسه بالغزو مات علی شعبت من النفاق. فهمون اگر کسی به جنگ با دشمنان خدا نرفته باشه یا حداقل به فکر درگیری با دشمنان خدا نباشه، بمیره بر نفاق مرده، بر شعبه ای از نفاق. یعنی ایمانش ایمانه، همش باید تو فکرتون این باشه من چجوری میتونم ضربه بزنم. اصلا صبح بیدار میشم، شب میخوابه، انسان باید به این فکر باشه که چجوری میتونه یه بلایی به سر این دشمنان خدا بیاره. حال مؤمن همیشه باید، یعنی همیشه باید قلبن تو جهاد باشید، قلبن تو جهاد اصغر، حتی جهاد درگیری رویاروی که نتیجهش میتونه شهادت و جانبازی و فلان و اینا باشه، انسان حس داشته باشه. اما منحصر به اون نیست. هر مسیری که شما بتونید این نظام رو، این نظام رو و این پرچم رو و این ولی الهی رو هر جور بتونید کمک بکنید، دارید در واقع اون ضربه رو میزنید. چون نظام، اصلا فلسفه وجودی نظام ما گرفتن نفس جریان کفر و گرفته نفسشون. هر چی تقویتش کنید، علمی، اقتصادی، فرهنگی، فکری، اخلاقی، دارید تو اون جبهه مبارزه میکنید. اینم حالا یه بشارتی، ولی دلتون همیشه لک بزنه برای درگیری‌های مستقیم، درگیری‌های مستقیم. خدا ان شاءالله روزی کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه، و علی مرضى المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحه، و على احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الکرم، و على اموات المؤمنین و المؤمنات بالمغفرت و الرحمه، و على غرباء المؤمنین و المؤمنات بالرد الى اوطانهم سالمین غانمین به محمد و آله اجمعین. و صلی الله على محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آله.